أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأذلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. بعد از نجات بنی اسرائیل از ستم فرعون و رفتن به سرزمین سینا یا صحرای وسیع مصر، حوادث و جریان اون منطقه در این بخش از سوره مبارکه تاها نیامده. همونطوری که ولقد اوحینا یعنی آیه 77 با آیات گذشته به اندازه 20 سال فاصله داشت، خیلی از قصه ها و جریان ها در وسط اتفاق افتاد و در این سوره مبارکه تاها نیامد. لذا ولقد اوحینا عطف جریان بر جریان است، نه عطف مفرد بر مفرد یا جمله بر جمله در یک قصه. این جریان مناجات وجود مبارک موسی کریم و گمراه شدن گروهی و فتنه سامری و گمراه کردن سامری، اون هم مدت ها بعد اتفاق افتاده، زیرا بعد این که اینا از دریای احمر دریای سرخ گذشتن وارد سرزمین سینا یا صحرا شام شدن، در اونجا ورودشون به بیت المقدس چگونه بوده است که فرمود ادخل الباب حتتن، اونا گفتن به این که ما وارد نمی شویم تا اینکه طغیانگران اون منطقه از اونجا خارج بشون، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اون قصه های مبسوط در این وسط ها اتفاق افتاده که اینجا نقل نشده. اون جریان سرگذشت بادیتی یتی حول فل ارض اربعین سنه در اونجا اتفاق افتاد. در بحث دیروز به مناسبت 40 سال فاصله 80 فرسخی یمن و فلسطین هم با سبق لسان 80 سال ذکر شده. اونجا 80 فرسخ رو نقل کردن. البته حالاها با راه های توسعه یافته ممکنه بشه 80 فرسخ باشد، ولی قبلا که راه انعام و دواب به اینها بود، راه میان رو بود، میان برداشتن، میگفتن 80 فرسخ فاصله بین فلسطین و یمن، نه 80 سال. به هر تقدیر بسیاری از اون قصص مربوط اون جریان است که در سوره مبارکه تاها نیامد. و نه اونجا یتیهون فی الارض اربعین سنه رو باید مشخص بشه که این 40 سالی که اینا در سرزمین تی سرگردان بودن کیها حاکم مصر بودن، ولی در سوره مبارکه اعراف اونها این قسمت گذشت که خدای سبحان فرمود دقت اورثنا بنی اسرائیل مشارق الارض و مغاربها، اونا توفیق پیدا کردن که دوباره از راه دهمین دریای سرخ وارد سرزمین مصر بشه. اونجا کشتیرانی هم به رایجی بود، همون دوبار جریان کشتیرانی که در سوره مبارکه کهف گذشت که ان السفینه کانت لما ساکنه یعملون فی البر، این مسافرت های دریایی روان بود. اونا از صحرای سینا یا هرچه بود وارد مصر شدن و کل جریان مصر را اینها گرفتن که فرمود و اورثنا بنی اسرائیل مشارق الارض و مغاربها. خب اما در اون سرزمین چه گذشت، چه جور شد، 40 سال سرگردان بودن، چه گروهی فرمان موسی کریم را رعایت کرد و وارد بیت المقدس شدن، اونجایی که آثار وجود مبارک ابراهیم خلیل و مانند بود، اون در این قسمت از سوره مبارکه تاها نیامده. فقط اون چی که در اینجا آمده این است که یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، که وضعش روشن است، و واعدناکم جانب طور الایمن، حالا که از دست حکومت جور مصر نجات پیدا کردید باید خود توی حکومتی داشته باشید. این حکومت قانون اساسی میخواد، قانون اساسی انبیای الهی همون کتاب دینی اونهاست. خدا فرمود من به شما وعده دادم، قرار گذاشتیم که عهدی به شما برسانیم، منتها چون سود این به جامعه برمیگردد اونا طرف ما مباهده قرار گرفتن و این خدای سبحان با اونها قرار مناجات نداشت، قرار مناجات فقط با وجود مبارک موسی کریم بود. خب و وعدناکم جانب طور الایمنه، یعنی جانب ایمن طور، که این ایمن منصوب است تو صفت جانب است، نه این که مجرور باشد صفت طور باشد. بله این حالا انشاءالله به خواست خدا تو همین ما عجله که خواهد آمد. دو قرار هست، یه قراری که وجود مبارک موسی کریم بختار قومه و سبعین من قومی سبعین رجلا، یه حساب است، یه حساب این که با قوم یک جا وعده کردن حساب دیگه است. اینجا که دارد ما اعجله که ظاهرا ناظر به آن است که بنا شد با قوم بیاید، یا این قوم را رباید به این زودی تنها می گذاشت. یک قصه مربوط به این است که وجود مبارک موسی کلیم برای دریافت تورات با خدا گفتگو بکند، یک قصه مربوط به این است که عده گفتن که شما می روید کلام خدا را می شنوید، لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن. این دو پیشنهاد را در دو بخش قرآن خدای سبحان از این بنی اسرائیل نقل می کند. از اون به بعد بنا شد که موسی کلیم عده رو انتخاب بکند به همراه خود به کوه طور ببرد تا اونا کلام الهی را بشنوند، نم جمعیت بنی اسرائیل را. در همون سوره مبارکه اعراف به هر دو قسمتش اشاره شده است. بعد از اینکه در سوره مبارکه اعراف اون رنجهای فراوان ذکر شده است، فرمود به اینکه آیه 137 سوره مبارکه اعراف این بود که به اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغارب حدتی بارکنا فیها و تمت کلمت و ربک کلمت و ربک الحسنا علی بنی اسرائیل. اونگاه و جابزنا بنی اسرائیل ذکر میکند، و انجیناکم من آل فرعون ذکر میکند، بعد آیه 142 پود و وعدنا موسی 30 لیلتن و اسممناها بعشر فتم میقات و ربهی 40 لیله وقتی وجود مبارک موسی کلیم به میقات میرفتن، برادرش هارون سلام الله علیه رو خلیفه خود قرار داد، فرمود و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. در آیه 143 فرمود ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک جریان تجلی کوه مدره است. اونگاه در همون سوره مبارکه اعراف آیه 155 به این صورت است: واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا. این میقات با اون میقات قبلی فرق میکند، این مناجات با مناجات قبلی فرق میکند. در اونجا بنا نبود کسی همراهی کنه وجود مبارک موسی را، اما در اینجا بنا شد یه عده وجود مبارک موسی را همراهی بکنن که خودش انتخاب کرده. واختار موسی قومه سبعین رجلا، این باید مشخص بشه. اینجایی که خدای سبحان به موسی کلیم فرماید که چرا عجله کردی اونها را نیاوردی، این 70 نفرند یه جمعیت بنی اسرائیل. جمعیت بنی اسرائیل بنا نبود در طور حضور پیدا کنند تا خدا بفرماید چرا اونها را مثلا همراه نیاوردی. به هر تقدیر باید بین این 3 بخش جمع‌بندی بشه. یه بخش که مباعده با کل بنی اسرائیل است، یه بخش اختار موسی من قومه سبعین رجلا است، یه بخش هم اعتراض یا سؤال ذات اقدس اله است نسبت موسی کلیم که چرا زودتر از اینها آمدی. در همین سوره مبارکه طه است که باید مطرح بشه. خب بله، حالا الان به این آیه 84 سم میرسیم که عجله چیست در اینجا. یه وقت است دارد به اینکه سار او، یه وقت دارد به عجلو به توبه، عجلو به صلات، عجلو به صلات. عجل صفت متحرک است، سرعت صفت حرکت است. نمیگن حرکت عجل است، میگن این متحرک عجله کرده. عجل غالبا محمود و ممدوح نیست، این العجلت من الشیطان. اما در این گونه از موارد به عجلت امر شده است که عجلو به صلات قبل الموت، عجلو به توبته قبل الموت، عجلو به صلات قبل الفوت. دستور داده شد به تعجیل. تعجیل در هر جای خاص خودش دارد. خب بلو عجله نابجاست دیگه، در برابر سرعت است. مگر نه العجل عجل و به صلات من الشیطان نیست، عجل و به توبت قبل الفوت من الشیطان نیست. خب فرمود به این که ما به شما وعده دادیم که این کار انجام بده، چون سودش به جامعه بنی اسرائیل برمیگردد، لذا وعده را تعمیم داد. لاشن فرمود کلو من طیبات ما رزقناکم. این امر همونطور که تو اصول ملاحظه فرمودید برای اباحه است، ترخیص است، یعنی اون طیباتی که ما به شما دادیم ازش حد اکثر استفاده حلال را ببرید. استفاده از طلا اکل منظور در اینجا بهره برداری است، همونطوری که بارها تو سوره مبارکه یاسین و نصاب مانندم گذشت که لا تأکلوا انبارکم بینکم بالباطل، چون مهمترین بهره‌وری انسان همون عقل اوست، از او به عقل تعبیر میکنن. ما هم در ادبیات فارسی اگه کسی فرش مردم غصب کرده روی فرش غصب نشسته میگیم مال مردم خورده. این مال مردم خوردن معنیش این نیست که فقط عقل مصطلح حرام باشد. زمین غصبی، خانه غصبی، اتومبیل غصبی رو در اختیار گرفته میگیم مال مردم خوری کرده، چون مهمترین اثر عقل است. چه پیش ما که فارسی هستیم، چه پیش اونها که تازیان، تعبیر به عقل می شود. اینجا هم که فهمود کلو یعنی بهره‌وری کنید، متنعم بشوید، استفاده کنید، چه مسکن باشه، چه پوشاک باشه، چه خوراک باشه، از طیباتش استفاده کنید. هم تشویق میکند به انتخاب طیب، هم ترغیب میکند به بهره‌وری از طیب. تو فرشم همینطور است، تو لباسم همینطور است، تو مسکنم همینطوره. حالا تبرکن با که دو تا روایت رو در همین زمینه که اکل از طیبات چگونه است و طغیان در این طیبات چگونه است، حالا به عنوان نمونه درباره مسکن این دو تا روایت نقل می‌کنم. تو فرش هم همینطور است، تو خوراک هم همینطوره. بالاخره پرخوری و بدخوری تحریم شده است. حرام خوری به این معنا که انسان انواع و اقسام بهره را از انگور میبرد اما این رو به صورت شراب درست میکند، اون دیگه میشه طغیان در این بهره بری. تو مسکن همینطوره، تو پوشاک هم همینطوره. این دو تا روایت رو ملاحظه فرمایید که در باره مسکن آمده. در باره مسکن مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد پنجم وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام صفحه 302 اونجا دارد که انسان تا میتونه یه منزل خوبی داشته باشه، نورگیر باشه، هواش خوب باشه، خودش بزنه بچهش راحت باشن، منزل تنگ و تاریک مطلوب نیست. یه وقتی کسی مجبور است تا حساب دیگه است، یه وقتی میتواند تلاش و کوشش بکند خودش و زن و بچهش رو راحت در یه منزلی نگهداری کند، اون ترغیب شده است. صفحه 302 همین جلد 5 وسائل مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیان احمد ابن محمد ابن عیسی ان معمر ابن خلاد قال ان ابل حسن علیه السلام ظاهرا بشه باره که امام رضاست، اشترا دارن یه خانه بخرید و امر مولا له ان يتحول الیها. یکی از خدمتگزاران حضرت از دوستان حضرت مورد لطف حضرت قرار گرفت. حضرت فرمود که از اون خونه تنگ و تاریک که به سر میبری بیرون بیا، این خونه رو انتخاب بکن بشید. ان منزلک ضیقون، خونت تنگ است، در بچه‌ش در زحمتم. این شخص به حضرت عرض کرد قد احدث هذه الدار ابي، این خونه پدری منه، پدرم اینو ساخته، من حاضر نیستم که از اینجا بیام. فقال ابوالحسن علیه السلام ان کان ابوک احمق ينبغي ان تكون مثله. حالا اون متوجه نشد که در بچه رو کجا نگه بداره، تو هم باید همونجا زندگی کنی. بالاخره ذات اقدس اله طیبات را برای مسلمان رو کرده، از جای حلال یه مسکن خوب که در بچه راحت باشن. خب امام زمان به تو اجازه میده که وارد این خونه طیب و طاهر بشی، میگه چون خونه قدیمی پدر منه، خب بالاخره به فکر بچهات هم باش. این در حد بهره‌وری معقول از مسکن. اما طغیان در مسکن، طغیان در مسکن را باز در همین وسائل جلد 5 صفحه 310 و 311 به این صورت آمده است که اگر کسی برج سازی کند، یه وقت از برج سازی 10 واحد است، 20 واحد است، مال 10 خانوار، 20 خانوار، اون خب یه چیز معقولی است و جز طیبات است. یه وقت یک کاخ 10 اشکوبه است برای خودش داره می‌سازه. اگر کسی مازاد مصرف با اسراف چیزی برای خودش ساخت، در باب پنجم همین ابواب مسکن صفحه 310 و 311 این روایات هست. در باب 5 روایت دوم و روایت هفتم به این مضمون است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که اذا بنا الرجل فوق ثمانیت ازرعین، حالا اون روز ثمانیت ازرع بود، حالا 70 متر شد، 80 متر، یعنی خیلی مرتفع شد، نودیه فرشته هایی به اون میگوین یا افسق الفاسقین این توری، کجا میخوای بیایی؟ این میشه طغیان. خب این دین، دین عدل است، میگوید خودت و زن و بچت رو در یه خانه معتدل متعادل متوسط با تأمین امنیت اداره بکن، اونجا بخواهی تظاهر کنی به ثروت و برج سازی بکنی برای شخص خودت، کاخ سازی بکنی، فرشتگان بکنی یا افسق الفاسقین اهل توری. این دو روایت بیانگر اون دو نکته آیه است که باید کلو من طیبات ما رزقناکم، این یک، ولا تطغوا فیه، این دو، مسکن همینطور است، پوشاک همینطور است. چرا گفتم پوشیدن لباس شهرت حرام است؟ همینه دیگه، این طغیان داره. یه طرز لباس مش بپوشه که در شهر انگشت‌نماست، بیا برای تظاهر به ثروت از خودنمایی است، تحقیر دیگران است. بنابراین گاهی این غذا حرام است، مثل اینکه از انگور شراب درست کنن. یه وقتی در اثر اعتراف، در اثر لباس شهرت بودن، در اثر لباس تحقیر دیگران و مانند اون طغیان بشود، از این جهت حرام است. پس کلو من طیبات ما رزقناکم، این اکل مطلق تصرف است، ولا تطغوا فیه، در هیچ کدام امر طغیان نکنید. و این اختصاصی هم به ولی اسرائیل ندارد، حرف همه انبیاست. در بخشی از آیات قرآن کریم فرمود این مطلبی نیست که ما فقط به پیغمبر اسلام علیه و آله آلا و تهدی و سنه گفته باشیم. مسئله پرهیز از دنیا و ذخایر دنیا، این نهازه را فی صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی، این حرفیست که به انبیای دیگه هم همین حرف زد، مطلبیست که به انبیای دیگه هم گفتیم. این چنین نیست که فقط در قرآن باشد. اون چی که در ذیل سوره بارک سب به سر بکل اعلاست اینه که این نهازه لفی صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی. از این حرف های که همه انبیا آوردن کم نیست. یکی از حرف های که حرف همه انبیاست همون عادلانه و معتدلانه زندگی کردن است. بعد دیگه وقتی یک کسی حاضر نیست در برابر امام زمانش دارد حرف تعبیر میکند، میگه اینه، خب بالاخره انسان خودش که نباید توی سلول زندگی کنه، زن و بچه چه رفتی کردن؟ بله، بونم بدتر از این، این بقیه این تکونه مثله فمون ازا کان ابو که احمق، این بقیه این فکر حماقت دیگه، که آدم خودشو از راه حلال در زحمت بیندازه، زن و بچه شو در زحمت بیندازه برای این که مثلا ساخته پدرشه. این چه کاری است؟ این نعمت ها رو ذات اقدس ایغا بس برای کی خلق کرده؟ من هر رمزینت الله التي اخرج العباده من الطیبات من رزق. این لحن اعتراضی خدای سبحان است. اما این غذاهای حلال، لباسهای حلال، فرشهای حلال رو کی حلال کرده؟ یه وقت هست یک کسی میخواهد با این تفاخر کند، اون رو هم بیروش گرفتن. بارها به عرضتون رسید که وجود بارکه هست امیر وقتی دیدی که از اصحابش تنفس از سعدا، این نفس بلندی کشید، حضرت همون برای چی نفس کشیدی؟ اگه برای اعمال آخرت هست که با دست خالی داری میری، خب بر اینجور افسوس خوردن راه داره. اما اگر برای که به مسائل دنیایی نرسیدی، دست دیگران است، دست تو کوتاهه، من دنیا را تشریح بکنم تا روشن بشه دنیا چیزی نیست که انسان از نداشتنش افسوس بخوره و آه بکشه. حضرت سه مثال ذکر کرد که یکی لاین بقیه یوزکر است. اون دو مثالش اینه، فرمود بهترین غذاهای انسان عسل مصفاست، بهترین پوشاکی‌های انسان ابریشم و همون پرنیانه. اینا محصول دوتا کرمه. تو در این که دست به دست رنج کرم نرسیدی آه میکشی؟ این دید علوی است. فرمود مگر نان است که عسل را یک کرم ساخت، کرم زنبور عسل؟ مگر نان است که حریر و ابریشم را یک کرم ابریشم ساخت؟ تو حالا به دسترسی پیدا نکردی به کار دوتا کرم داری افسوس میخوری؟ تو انسانی؟ این یه دید ملکوتی است. خب نه، با همه حضرت داره که او رو تربیت میکنند دیگه. ای کسی عقب افتاده باشه که حضرت رو بیرون نمیکنه که همین رو تربیت میکنند دیگه. با همین جمله ها اینا رو میپرورنن، کم کم تو اینا با وسیله اینا هم افراد معتدل و عاقل و اینا پیدا میشه. او یه دیدی دیگه است که کل دنیا میشه افته انس. اوائل انقلاب این جمله تو نماز جمعه به عرض مستمعان اونجا رسید که اگر کسی به ما احترام میکند یا جواب سلام ما را میدهد، برای اینکه ما شاگرد امامی، و اگر کسی به امام احترام میکند، برای اینکه نائب عام امامه، و نائب عام امام منزلتش مثل نائب خاص نیست، نظیر مالک اشتر نیست، نظیر مسلم نیست، و همه اینها احتراماتشون به احترام امام معصوم سلام الله است. در بین ائمه معصوم هم کسی به اندازه علی ابن ابی طالب سلام الله علیهم نیست، وجود باری که هست میرم وقتی خاورمیانه، یعنی خاورمیانه اون روز که هست امیر خلیفه شد خاورمیانه رو داره اشتغال میکرد دیگه. دیگه سخن از مکه و مدین عراق که نبود که. ایران چند تا استانداری داشت، مصر یکی از استانداری ها بود، باری که الان برای خودش کشور مستقلیه. هم امپراتوری غرب سقوط کرد، هم امپراتوری شرق سقوط کرد، کل خاورمیانه هست امیر داشت اداره میکرد. بعد فرمود همه این هفته انز بشه من آب بینی بوزه. ما اگر چون چه این معناره که 20 سال 30 سال قبل مرتب گو داره گفته میشه درک بکنیم، دیگه روزگار ما به اینجا نمیرسد که اون وحدت ما، انسجام ما، عظمت ما، شکوه و جلال ما روزافزون میشه دیگه. خدا نکرده کسی از کسی گله نمیکنه. این رو باید حفظ بکنی. خب اگر اون حکومت خاورمیانه را حضرت فرمود افته انزه، حضرت که اون ملکوت رو که نفرمود که اون معنی ملکوتی که نصیب شد که قابل غصب نیست، نه در قدیر نصب شد نه در سقیفه غصب شد، اون با علی بن ابی طالب است. اما این حکومت ظاهری رو میفرمود به این که افته انزه دیگه. خب اون دید حساب دیگری داره. اما کسی که داره یه زندگی عادی انجام میده، زن و بچه‌ش میخواد نگه بداره، این دلیل ندارد که با زهد خوش زهد سرد عمل بکنه. که خب ائمه علیهم السلام فرمود خود هست امیر دارد به این که این کار فقط بر رهبران الهی است تا دیگران طغیان نکنند، فرض علی ائمه المسلمین. اما وقتی وضع توده مردم خوب شد، اینا خوب را زهد بکردن، همون امام صادق سلام الله علیه ما خوب زندگی میکردن، در همون مرحوم کلینی قسمش نقل کرده، زندگی معتدلی داشتن، لباس معتدلی داشتن، وجود مبارک امام رضا که وضعش روشن بود. اون وقتی که دیگران در کمال زحمت بودن، هست امیر اونجور زندگی میکرد. یک بعد هم در نهج البلاغه فرمایش است امین است که ان الله فرض علی ائمه المسلمین، این که ساده زیست باشن برای اینکه دیگران طغیان نکنن. ولی افراد عادی چرا زن بچه‌شون رو سخت بگیرن؟ خب خب او رو به کسی میفروشه، به کسی که آیلش کمتر است میفروشه، جادی خونه بخره دیگه. نه خب کسی که هیچ ندارد کارتون نشینه برای او که خوبه. خب کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی. این حله یعنی وجبه یا ثبته یا استقره، نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره مشابه این واژه گذشت. آیه 196 سوره مبارکه بقره این بود که ولا تهلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، یعنی اونجا که باید مستقر بشه. اینجا هم یحلل علیکم غضبی یعنی یستقر علیکم غضب الله. خب در همه موارد وعد و وعید الهی، تبشیر و انذار الهی هماهنگ است. اینجا بعضی که فرمود فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، یعنی سقوط کرده، یا سقط الالهاویه یعنی جهنم، که این هوا را هم به معنای فرود آمدن در هاویه معنا کردن هم به معنی سقوط. فرمود و اینی لغفارم. تعبیر غفار که حالا یا صیغه مبالغه است یا حرفه است و مانند آن، نشانه کثرت و عظمت مغفرت الهی است. کثرت و عظمت مغفرت الهی نشون میدهد یک کار مهمی از مردم میخوان. اون کار مهمی که از مردم میخوان که در آغاز اون کار غفار بودن مطرح است، نه غافر، نه به صورت غافر مطرح کرد، نه به صورت یغفرو و مانند اون تر کرد. فرمود به نیل غفارون. این یه مطلب مهم میخواد بگرد. این مطلب مهم خیلی از بزرگان تفسیری به این نکته پرداختن، ولی بارسترینش همون راه شریفیست که سیدن استاد رضوان الله طی کرده است. فرمود به نیل غفارون برای کسی که این چند کار رو داشته باشد. یک، از گذشته های تلخ توبه کرده باشد. دو، از در معارف قلبی مؤمن خاص باشد. سه، گذشته از اینکه ایمان آورده با جانه عمل بکند با جاره، این کارا رایج است. چهار و ما ادراک مر رابه، این چهارمی از اون ستا ممتاز است به دلیل وحد، لذا نفرمود وحدتدا همون سمحتدا، یه اهتدای ویژه است که این اهتدای ویژه بعد از توبه است، بعد از ایمان است، بعد از عمل صالح است. این کدوم اهتداست که با سمعت شده است؟ اگر جایی در یک جمله با سمعت بشه، فاصله زمانی رو نمیخواد بفهمانه، فاصله رتبه‌ای و درجات معنوی رو مخواد ذکر کنه. نظیر اون چه که در سوره مبارکه فصلت آمده، آیه 30 سوره مبارکه فصلت اینه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خب استقامت غیر از این که عمل صالح داشته باشه، استقامت این است که وقتی خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که واستقم کما امرت من تاب معک، همراه رهبرش باشه. خب این ثم استقامو، این استقامت چون یه اطاعت ویژه است با سمعت شده. اینجا اهتدا هم یه اهتدای خاص است، لذا با سمعت شده. این اهتدا به معنای قبول خدا و قیامت و اینها نیست، بلکه ایمان توشه. به معنای قبول نبوت و رسالت نیست، بلکه ایمان توشه. به معنای نماز و روزه و حج و زکات و خمس نیست، برای اینکه عمل صالح توشه. این اهتدای الی ولایته، اولین ولایت را خود پیغمبر دارد. بالاخره این جامعه دین از سیاست جداست معاذالله یا نه؟ یه دین میگن بله جداست، اینا توبه دارن، ایمان دارن، عمل صالح دارن، ولی مهتدی نیستن، پیغمبرشون گذاشتن کنار. اما اونایی که تا آخرین لحظه با پیغمبرند، اینا کسانی هستند که مهتدی هستند. در زمان خود پیغمبر ولایت را وجود مبارک پیغمبر دارد، بعدم برابر قدیر وجود مبارک از تمیز دارد دیگر. اگر از امام باقر سلام الله علیه روایت هست، مرحوم طبرسی در مجمع نقل میکند که وجود مبارک امام باقر فرماید که ثم اهتدا الی ولایت علی بن ابی طالب الی ولایتنا اهل البیت. بعد میفرماید اگر کسی بین رکن و مقام سالیان متمادی عبادت بکنه، ولایت ما را نپذیر، مقبول اون خدا نیست. راجب همینه. منتها نورانی ترین، شفاف ترین، برهانی ترین، عقلی ترین، نقلی ترین، قرآنی ترین تفسیر همون یک بیان نورانی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی است که فرمود بالاخره شما پیغمبر تا کجا قبول دارید؟ یعنی همین نماز و روزه و حج و زکات و اینا قبول دارید؟ یا بعد روحانین و احدش هم قبول دارید؟ جریان تبوک هم قبول دارید؟ لعن الله من تخلف جیش اسامه را قبول دارید؟ قدیرش هم قبول داری؟ کجا قبول داری؟ این یه اهتدا به معنای توبه از شرک و کفر اینها نیست. یک، به معنای قبول خدا و قیامت و وحی نبوت و رسالت نیست. دو، به معنای نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امثال ذلک نیست. سه، به معنای پیروی از رهبری وجود بارک پیغمبر در زمان او و علی بن ابی طالب در زمان او. این میشه ولایت. بالاخره او باید کشور رو اداره کند یا نه؟ اگر میخواد اداره کند، شما باید پیروی کنید. در زمان موسی کریم مشکلی اونها همین بود. اونها وجود مبارک موسی کریم را و همچنین هارون سلام الله علیهما را تا مرز شریعت قبول داشتند. اما میگفتن که دین ما از سیاست ما جداست. وقتی جنگ شده گفتن که به موسی کریم گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهونا قاعدون. این یعنی چی؟ یعنی ما دینی میخواهیم که دفاع توش نباشه، جنگ توش نباشه. موسی تو با خدات به جنگ، ما همینجا هستیم. قرآن کریم فرمود خیر، اگر گفتی من به موسی کریم مؤمنم، باید مهتدی به ولایت او هم باشی. اگر وجود مبارک موسی کلیم فرمود برید این امالقه رو بیرون کنید، اون سرزمین مال شماست، دیگه نگید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. با هارون درگیر نشید، نگید به تو چه. با موسی درگیر نشید، نگید تو رو ما به عنوان رسول قبول کردیم نه به عنوان ولی. این سمهددا اینه، اون روایتی هم که هست همین تایید میکنه. بله بله، ایمان کامل هست، مثل سمسور مبارک فصلت که دارد ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خب استقامت هم داخل در ربنا الله دیگه، این ناظر به بقای اوست، یک حدوثن و بقا. خیلی ها هستن که اصل قبول کردن ولی در موقع خطر میگن به ما چه. این نباشه، ایمانتون وقتی کامل است که ثم استقامو داشته باشه، ایمانتون وقتی کامل است که ثم اهتدا داشته باشه. خب بله، اون که ولی این آیات درباره بنی اسرائیل زمان هست موسی است، منتها آیات دیگر که اشتراک تکلیف را دارد و بنی اسرائیل زمان حضرت رسول باید به حضرت رسول ایمان بیارن، از اون کار قبلی توبه کنن، یک مؤمن باشد به جمیع اونچه قرآن و عطرت گفته، دو و عمل صالح بکنن، سه و ولایت علی اولاد علی را قبول بکنن، چهار. خب و ما اعجلش عن قومک یا موسی. اینجا دو تا سوال هست، یکی اینکه تنها آمدی، این که زود آمدی، دو تا سوال قابل تأمل است. چرا زود آمدی را اول گفته، چرا تنها آمدی را دوم گفته؟ اونی که خیلی مهم است اینه که چرا تنها آمدی. رضا وجود مبارک موسی کریم دو جواب عرض کرد، اونی که اهم بود او را اول گفت، اونی که مهم بود او را دوم. خدای سبحان فرماد چرا زود آمدی و تنها. این تنهایی خیلی مهم است، این دومی اهم است و اولی مهم. شاید سر این که وجود مبارک موسی در پاسخ این دومی را مقدم داشت برای همین اهمیت اون بود. قال هم اولائه علا افری، من تنها نیامدم، اینم دارم میام. اول اون دومی را جواب داد، دوم اون اولی را. خدای سبحان فرمود ما اعجلک عن قومک یا موسی، چرا زود و تنها. عرشت تنها نیامدم، اینو دارم میام، اما زود آمدم برای مزید رضا. سرعت مطلوب است، سبقت مطلوب است در همه ادیان الهی، به سارو الی مغفرت مطلوب است و سبق الخیرات مطلوب است و ذات اقدس الهی هم قبول کرده. عرض کرد هم اولائه، تکرار کرد هم با هم، نفهمد هم علا اثری یا نفهمد اولائه هاولا علا اثری. عرض کرد هم اولائه، آقا اینا نزدیکن، اینا داشته پشتر من دارم میام. هم اولائه علا اثری، پس من تنها نیامدم. و عجل تو الیکه ربه به تردا، برای مزید رضا آمدم، من شوق لقای تو را دارم. وقتی تو وعده کردی از تو به سر اشاره، بعد ما به سر دویدن، خب تو تر آمدم دیگر. خب خدا قبول کرد. بعد فرمود به این که حالا که تو آمدی، این قوم همه جمعیت نبودن، اگر مربوط به وقتار قومه سبعین رجلن لمیقاتنا بود، این راجع به این چند نفر بود، نه همه قوم، چون همه قوم بنا نبود که بیان در طول. اونگاه در این صحنه مناجات ذات اقدس اعلام فرمود به این که تو که می آمدی اون صحنه برادران از جا، الان دو گروه هنها، یک گروه بنا بود که وجود مبارک موسی کریم را همراهی کنند، وقتار موسی مقومی سبعین رجلا، بقیه بنی اسرائیل هم در شهر موندن که در اونجا وجود مبارک موسی کریم به هارون فرمود یا هارون اخلفنی فی قومی و اصل ولا تتبع سبیل المفسدین. هارون را به عنوان خلیفه در بین مردم گذاشت، به مردم هم سفارش کرد که حرف هارون را گوش بدن. این بعض مردم، این 70 نفر یا کمتر و بیشتری که وجود مبارک موسی کریم انتخاب کرده بود به دنبال او را افتادن. پس موسی کریم بود، یک گروه ویژه بودن، دو توده مردم بودن، سه و خلیفه با خلافت وجود مبارک هارون سلام الله علیه چهار. تو این فضا و فاز خدای سبحان به موسی کریم فرمود در غیاب تو ما قوم تو را امتحان کردیم، ما آزمودیم ببینیم اینها با مشاهده همین آیات بیان باز اون تفکر حسگرایی را میذارن کنار و عقل گرام میشن یا نه. ما آزمودیم اینها را، یه مقدار راه را باز گذاشتیم، سامری اینها را به گوساله پرستی دعوت کرد، اینا هم اجابت کردند. فرمود قال فإنا قد فتنا قومک، ما قوم تو را آزمودیم، فتنه همون آزمود، من بعدک، بعدی که تو به طرف ملاقات و مناجات ما آمدی ما اینها را آزمودیم، ما امتحان کردیم، ما کسی را گمراه نکردیم ولی سامری اینا را گمراه کرد. ما وسائل را در اختیار شما قرار دادیم، عقل دادیم، این همه معجزات را به اینها نشون دادیم، پیغمبری را که خلیفه توست به نام هارون را در بینشون گذاشتیم، معذاره با اینا داشته، با داشتن این همه آیات بیان و شفاف گمراه شدند. و فینا قد فتنا قومک من بعدک و اذل لهم السامری، یکی از قبائل بنی اسرائیل به نام قبیله سامره است که این شخص منصوب است. در نامگذاری این شخص به سامری چندین وجه است که یکی از وجوه همین است که یکی از قبائل بنی اسرائیل قبیله سامره است و این شخص به اون قبیله منصوب است. اون وقت وجود ذات اقدس اله این خبر رو داد که اینا گمراه شده. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، هم عصبانیش و غضبناک شد هم تأسف خورد که اینها با داشتن این همه معجزات، با عبور از دریای خشک و مشاهده اون تیز آیات بیان به دنبال سامری رفتن، هم متاسف بود هم عصبانی. قال یا قوم الم یعدکم ربکم، بوشید مبارک موسی کریم وقتی که آمد فرمود آخه چرا بیراه رفتی؟ وعده الهی که حق بود، مرا برابر اون وعده عمومی برد به میقات، به من دستورها داد، راهنمایی ها کرد، کتاب داد و مانند آن، برای هدایت شما همه مقررات را به من فرمود، عهد که طول نکشید، چه چیز باعث شده است که شما اون همه معجزات را دیدید به دنبال سامری حرکت کردید؟ فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد، مگر این تعهدی که قبلا از شما گرفتیم طول کشید یادتون رفته؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا نه خدای سبحان فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی، شما از این نعمت استقلال، نعمت آزادی، نعمت امنیت طغیانگرانه دارید استفاده میکنید. خدا شما را آزاد گذاشته نه رها. شما به جای عبادت الله چرا به دنبال گوساله رفتید؟ الان هم خیلی حالا رها بکنی همینه، بارها به عرضتون رسید ایران بزعتون من الهند، به منزله یکی از استانهای هنده، سوابق هند، تمدن هند، پیشرفت هند، هند از کشورهای قوی اتمی است، ما هنوز در خمه کوچه‌ایم. اسرار مال هند فراوانه. این مال هند الیوم یعنی الیوم، الیوم هم اصل علمه، برای اینکه الان که ما توی مسجد هستیم این کوی و برزن بیش از چند هزار موتور یا دوچرخه نیست، بالای سر ما یعنی تون آسمون به اندازه این موتور و دوچرخه چند هزار همه این ماهواره هست. الان اگه اصل علمی است پس که اصل علمه؟ اگر به اندازه دوچرخه و موتور ماهواره بالای سر ماست این اصل علم نیست؟ در چنین اصلی موش‌پرستی تو هند رایجه، گاوپرستی تو هند رایجه. مردم رها کنی همین در میان. بارها به عرضتون رسید اینی که ما حرم میریم در و دیوار این خاندان رو میپرسیم اینا ما رو آدم کردن. اگر نبود مکتب اهل بیت اینا رو همونطور بود. گوشی کناران شما میشنوید گاهی برفان عرفان کاذب، گاهی برفان نمیدونم هشت باکی باکی، همین بازی ها رو در میارن. و اگر نباشه حوزه علمیه، اگر نباشه بحث و درس، اگر نباشه حسینی و مسجد، اگر نباشه حرم، همین بحث در میان. مراتب بدتر از هند میشه. وجود مبارک موسی کریم فهمو چرا بیراه رفتید. والحمدلله رب العالمین.